بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. به حول قوه الهی درس کفایه بخش اصول عملیه رو شروع می‌کنیم. مقصد هفتم از مقاصد هشتگانه کفایه راجع به اصول عملیه است. اصول عملیه همونطور که مستحضر هستید در طول ادله اجتهادیه است و ادله اجتهادیه مقدمن بر اصول عملیه. علت تقدیم چیست بعدن بحث میکنیم انشالله اگر رسیدیم، اما اجمالا اختلافی است که علت تقدیم ادله اجتهادی بر اصول عملیه تخصص یا ورود یا حکومت، ان شاء الله بعداً بحث میشه. اما در این که ادله اجتهادی بر اصول عملیه مقدمن هیچ اختلافی نیست، همه میگن مقدمن، یعنی الاصل دلیل حیث لا دلیل، یعنی اصل عملی وقتی میتونه عرض اندام بکنه که ما دلیل اجتهادی یعنی سنت، کتاب و اجماع که در راستای همون سنت و عقل، حکم عقلی نداشته باشیم. پس در تقدیم شکی نیست، در علت تقدیم اختلافه، علت اینکه اینها بر اونها مقدمه اختلاف است. پس اصول عملیه در طول ادله اجتهادی است. جناب حضرت آخوند هم از همون ابتدا به این مسئله اشاره می کنن. اصول عملیه همونطور که مستحضر هستید بیان وظیفه انسان شاک و جاهل و متحیر در مقام عمل می کنه. بیان حکم شرعی نمی کنه، بیان وظیفه عملی می کنه. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که اصول عملیه زیادن، یعنی اصولی که مبین وظیفه شاک و جاهله زیادن، اما از بین این ادله، ببخشید، این اصول زیاد 4 تاش خیلی مهمه که دیروز محضرتون اشاره کردیم که جناب حضرت شیخ اعظم در ابتدای براءت مجرای اصول رو بسیار دقیق تبیین کردن که خلاصه مسئله این بود. خلاصه مسئله این بود که یا ما نسبت به اون مشکوک حالت سابقه ملحوظه داریم یا ملحوظه نداریم. چرا کلمه ملحوظه رو آوردن؟ تا طبق بعض از نظرات، بفرمایید، شک در مقتضی رو خارج بکنه اینجا. پس یا حالت ملحوظه داریم یا نداریم. اگر حالت سابقه ملحوظه داشتیم میشه استصحاب، اگر حالت سابقه ملحوظه نداشتیم باز چند حالت میشه؟ 2 حالت میشه، یا احتیاط ممکن نیست یا احتیاط ممکن است. اگر احتیاط ممکن نبود مثل دوران بین محظورین میشه تخییر، اما اگر احتیاط ممکن بود باز 2 حالت داره دیگه، نمیبره تو شک در تکلیف و شک در مکلفون به، که اشکالاتی بهش هست که توی دروس خارج هست، اگه خواستید مراجعه کنید. پس اگر امکان احتیاط بود چه اتفاقی میفته؟ یا دلیل قاطعی بر مؤمن از عقاب داریم یا دلیل قاطعی که مؤمن از عذاب باشه نداریم. اگر مؤمن از عذاب و عقاب داشتیم میشه براءت، و اگر نداشتیم میشه اشتغال. پس این چهارتا مهمن. حالا سوال، اگر این چهارتا مهمن، اگر اصول عملی زیادن، چرا فقط از این چهارتا بحث میشه در اصول عملیه کتب اصولی؟ چرا از قاعده طهارت حرفی زده نمیشه؟ سوال، میگه قاعده طهارت اصل عملی است؟ بله، طبق نظر مشهور اینه که اصل عملیه. یعنی چی؟ یعنی مبین وظیفه شاک عند التحیر عند الشبهه برای ما. خب وجه شباهت دیگرش چیه؟ باریکلا شبهات حکمیه رو بیان میکنه. همونطور که اصول عملیه شبهات حکمیه رو برای ما تبیین میکنند که وظیفه ما عند الشک و عند الشبه چیست، قاعده طهارت هم چیکار میکنه؟ حکم ما رو مشخص میکنه. ببخشید، در شبهات حکمیه وظیفه ما رو مشخص میکنه. مثلا شما خرگوشی میبینید، نمیدونید پاکه یا نجس. شما پلنگی میبینید، یوز پلنگی میبینید، جگوار هم میگن، جگوار، ببر. فرق اینها چیه؟ اونو باید تو زیستشناسی جانوری حل کنیم. اما حکمشون چیه؟ نمیدونیم. خب وظیفمون چیه؟ اصول عملیه اینجا طهارت میاد کمکمون میکنه، میگه پاکه. یعنی اگه یه جگواری اومد شما رو ابراز ارادت کرد، ابراز ارادتشون با لیس زدنه، یه لیسی زد، آیا این نجس لیسش یا نه؟ میگیم نه. چرا؟ اصالت الطهاره میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. خب این اصل طهارت مثل اصل براءت، مثل اصل بفرمایید استصحاب، داره وظیفه شاک رو بیان میکنه. چرا از این بحث نمیشه؟ پاسخ اینه، جناب آخوند میفرماید به دو دلیل. یک، دلیل اول اینه که اصل طهارت یک اصل بفرمایید اتفاقی است. اتفاقی است یعنی چی؟ یعنی هیچ اختلافی توش نیست. اختلاف ممکنه تو چی به وجود میاد؟ تو چی به وجود بیاد؟ یک، حجیتش. دو، مدرکش. سه، مجراش یعنی محل جریانش. درسته؟ تو هر کدوم از اینها یا توی شروطش. میگیم تو اصل طهارت تو هیچ کدوم از اینها اختلاف نیست. اما شما برید سراغ استصحاب. استصحاب یادتونه تو رسائل چند تا نظر داشت؟ تو حجیتش حدود 11 تا، 11-12 تا. تو بعض کتب استقراء کنید تا 50 تا هم میرسید. اصل استصحاب تا 50 تا نظر هست راجع به استصحاب، اما تو طهارت اختلافی نیست. پس چون اختلافی نیست، این صغراست دیگه. کبراش چی میشه؟ مباحث اختلافی در اصول بحث میشه، نه مسائل اتفاقی. تموش. این دلیل اول مصنف. درسته یا درست نیست درس خارج دوستان؟ خیلی ها اعتراض کردن که کی گفته که فقط مسائل اختلافی مطرح میشه، اتفاقی و قطعی بحث نمیشه. حالا یک بحث. دومین حرفی که جناب حضرت آخوند راجع به قاعده طهارت و مثل قاعده طهارت که مبین وظیفه شاک عند الشک فی حکم الواقعی است، اینه که میگن این اصل طهارت یک اصل اختصاصیه، اما اصول اربعه، اصول عملیه اربعه بفرمایید اختصاصی نیستن، عامن، شامل همه ابواب فقه میشن، اما اصل طهارت فقط شامل بحث طهارت و نجاست میشه، باب طهارت میشه. خب این صغرا، کبرا، کبرا رو دیگه جناب آخوند نمیگه، کبرا رو بعضی از محشین گفتن، محشین اینطور فرمودن، فرمودن اصلی که اختصاصی است در اصول متروکه، میره تو فقه بحث میشه، تو اصول ترکش میکنن، پس اینم کبرا. نتیجه پس اصلی که اختصاصیه در اصول متروک میشه، رها میشه، ول میشه، تموم شد. جناب حضرت آخوند به این دو دلیل میفرماید از اصول عملیه غیر از اصول اربعه در اصول بحث نمیشه. چرا؟ یا به خاطر این که اونها اتفاقی هن و اینها اختلافی، یا به خاطر این که اونها اختصاصی هن و اینها عمومی. تموم شد. حالا حرفشون درست هست یا درست نیست، میگم اینجا حسابی بحثه، حسابی بحثه. من یک اشاره بدم برای عزیزانی که میخوان تحقیق کنن، آقا اصول دیگری مثل اصل طهارت حکم شرعی است، نه طریق به استنباط حکم شرعی. اینا تو کتاب نیست، فقط میخوام شما تو ذهن مبارکتون گرفتید. یکی از جوابای که دادن اینه، اصل طهارت یک حکم شرعی است که تطبیق پیدا میکنه بر مصادیقی، مثلا کل شیء لک طاهر، این شیء شامل تک تک اشیاء، اشیاء تک 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 اشیاء میشه، شما یه تطبیقش میدی، آقا کل شیء مثل این ماجیک، کل شیء مثل این صندلی، کل شیء مثل خرگوش، کل شیء مثل پلنگ، کل شیء مثل یوسفلنگ، کل شیء مثل جگوار، کل شیء مثل ببر بنگال. اینا پس ببینید ما یک، آقا حکم شرعی شما استنباط کردی از اصل طهارت؟ نه، پس جاش تو فقهه نه تو اصول. اینو باید جواب بدیم، اما اینها قابل نقضن. گرفتید؟ پس اصل عملی مثل طهارت در از حکم شرعیه، اما حکم شرعی که باید تطبیق بشه بر مسائل گوناگون، درسته؟ بر خرگوش، بر روباه، بر پلنگ، این در جانوران، در اشیاء هم، در میوه ها، پشن فروت، آووکادو، آناناس، تطبیق بدید همه اینا رو. اینجاها اصل طهارت طریق به استنباط نیست، پس ملاک مسئله اصولی که طریق استنباط حکم شرعی است نیست، این تطبیق بر مسئله است. اما براءت تطبیق نیست، طریق به استنباطه. البته گفتیم اینجاها استنباط نیست، همون تبیین وظیفه شرعی بگیم، حرف خودمون رو نقض نکنیم. حالا خواستیم پس چی شد؟ این هم تو پرانتز، تو درسای خارج بحث شده دیگه، تموم شد دوستان. حالا بخونیم ببینیم این نکاتیه که گفتیم تو کتاب هم هست یا تو کتاب نیست، این قسمت رو تطبیق بدیم تا برسیم به بحث اصل براءت. اینو دیروز توضیح دادم، امروز هم یک جمله گفتم، گفتم اصل عملی بیان کننده وظیفه شرعی است نه حکم شرعی. یعنی وظیفمون چیه، نمیگه حکم چیست. این رو دیروز بحث کردیم، حالا اجمالا شما بدونید که اصل عملی بیان حکم شرعی نمی کنه، نمیگه حکم این چیه، میگه که وظیفت چیه، حکمش چیه نمیدونم، باید انشالله امام زمان بیاد برای ما تبیین کنه. چرا؟ چون فرض اینه که ما نصی نداریم. گرفتید؟ فرض اینه که ما نصی نداریم. نص رو هم کی بیان میکنه؟ امام. امام هم الان در بین ما چی؟ غائبه. هست اما غائبه. در بین ما هست اما غائبه. ببینید طریق استنباط حکم نیست، حکم شرعی نیست، اما وظیفه مون رو بیان میکنه. طریق استنباط به اون وظیفه است. ما چطور به این وظیفه میرسیم با اینها؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد السابع فی الاصول العملیه و هی به اصول میخوره، التی اصولی که صفتش اینه، ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل، اصولی که مجتهد در نهایت رجوع می کند به آن اصول، الیها می خوره به علتی که می خوره به هیه که می خوره به اصول، ها می خوره به علتی، علتی هم هیه است، هیه می خوره به اصول، پس در معنا اصوله اما در مرجع لفظی علتیه. می فرماید مجتهد رجوع میکند، ینتهی الیها کنایه از رجوع دوستان، یعنی مجتهد رجوع میکند در نهایت، در نهایت یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه میره تحقیق میکنه، بررسی میکنه، روایات رو میبینه، ادله رو میبینه، مرجع و محل رجوعش این اصل میشه. بعد الفحص، بعد از جستجو و سرچ، والیأس و ناامید شدن، از چی ناامید میشه؟ این عن الظفر متعلق به این ناامیدیه، ناامید میشه از ظفر. ظفر اینجا یعنی دستیابی، ظفر یعنی پیروزی، اما اینجا یعنی دستیابی، تسلط. بعد از اینکه ناامید میشه از تسلط و دستیابی و مطلع شدن و علم پیدا کردن، به دلیل، یه اجتهادی اضافه کنید، دلیل اجتهادی رو بفرمایید مأیوس میشه، دیگه به دلیل اجتهادی نمیرسه. سوال دوستان، یه سوال بپرسم ببینم کی میتونه پاسخ بده. در چاپ کنگره و بسیاری از محشین حاشیه زدن تعریف الاصول العملیه، درسته؟ چاپ کنگره سمت چپشو ببینید، زده تعریف الاصول. بعضی از محشین هم گفتن این تعریف اصول عملیه است. به نظر شما اینه یا این نیست؟ آیا تعریف این؟ چرا؟ نزدیک شدید، نزدیک شدید، باریکالله. خب بله، نه انصافا داره تعریف میده، اما میخواییم بگیم تعریف جامعه نیست، تعریف جامعه نیست. خب بنده میگم وقت گرفته نشه. پس محشین گفتن تعریفه، کنگره هم که معمولا محققین خوبی داره توی حاشیه زدن تعریف، اما این تعریف نیست، بیان رتبه است، بنویسید این بیان رتبه اصول عملیه است، نه بیان تعریف اصول عملیه. میدونید اصول عملیه، البته میشه هم جواب داد ها، یعنی یه طوری کنگیره رو کمک کرد. حالا من میگم بالاخره اینا چیزاییه که اگر انسان بدونه و نمیره بهتره، درسته؟ انسان نکاتی رو بدونه و نمیره. ابو ریحان بیرونی گفت بدونم و بمیرم. خب چرا ما بدونیم و بمیریم؟ میدونیم و نمیمیریم. اینا رو بدونیم و نمیریم. این حاشیه بود به ابو ریحان بیرونی. بله؟ خب حالا اینجاها دوستان اصول عملیه یادتونه؟ اصول عملیه دو نوعن، اصول عملیه جاریه در موضوعات، اصول عملیه جاریه در موضوعات و احکام، درسته؟ اصول عملیه جاریه در موضوعات نیاز به فحص و یأس نداره، پس این نمیتونه تعریف اصول عملیه باشه، چون شامل اصولی که در موضوعات جاری میشه نمیشه. گرفتی چی شد؟ حالا گفتم میشه دفاع کرد دیگه، اینطور میشه جواب داد که موضوعات دیگه بره توی بحث اصول، بره توی بحث فقه، یعنی شبهات موضوعیه. حالا خلاصه گفتیم بالاخره اینها رو بدونید و انشالله سالیان سال زنده باشید تا ظهور رو درک بکنید. نکته سر فحص و یأسه. دوستان توی شبهات موضوعیه اصلا فحص نمیخواد، چه برسه یأس. چی؟ تو بعض موضوعات مجتهد وارد میشه، مثل قنا، مثل بعضی از موضوعات ویژن غیر مجتهد تحدید و بیان حدودش سخته برای اون آقا. حالا این مسئله هم تموم شد. دل به من ما دل، این من بیان دوستان، من بیانی است، من بیانی است، بیان چی میکنه؟ بنده با یه فلک زدم به علتی، یعنی داره بیان علتی میکنه. گفتیم اصولی که، خب این اصولی که این گونه هستن دلیل اونها چیست؟ میگه فرقی نمیکنه، چه دلیل اونها حکم عقل باشد یا عموم نقل باشد. خب خود به خود اینجا برای ما یه تقسیم بندی ایجاد کرد که اصول عملیه یا اصول عملیه عقلی هن، مثل براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان، یا اصل عملیه شرعی و نقلی هستن. مثل چی؟ مثل نه حالا استصحاب، اونایی که قائلن که ادلش فقط روایاته، که از زمان پدر شیخ بهایی به ایور نظرشون این شد، یا خود همون براءت، براءت شرعی هم داریم دیگه. ما براءت عقلی داریم که موضوعش عدم البیانه، براءت شرعی موضوعش چیه؟ عدم العلمه، یادتونه؟ خب پس این مما میخواد تبیین کنه که اصول عملیه هر چیزی که مدرکش باشه مهم نیست، مهم اینه که مجتهد بعد از فحص و یأس ناچارن را رجوع می کند در نهایت به آنها تا وظیفش رو و وظیفه مقلدینش رو بفرمایید بفهمه. مما این ما موصوله با این صله میشه همون اصول. مما یعنی از اصولی که دل علیه حکم العقل، دلالت می کند بر اون اصول حکم عقل، مثل براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان، یا مثل اشتغال عقلی، درسته؟ چی؟ دفع ضرر محتمل. سوالی دارید سید جان؟ هنو نرسیدیم. بله. خب میریم سراغ چی دوستان؟ حکم عقل، مثال زدیم. او عموم نقل، این جهان نقل در مقابل عقل دیگه دوستان، درسته؟ ما یه دلیل لبی داریم، یه دلیل عقلی داریم. دلیل لبی اعم از عقلی است، میدونستید؟ دلیل لبی اعم از عقلی است. یادتون شامل چی و چی میشد؟ باریکلا، اجماع هم دلیل لبی بود. یادتون لبی در مقابل چیه؟ باریکلا، لفظی. ما یه دلیل لفظی داریم، یه دلیل لبی داریم، یه دلیل عقلی داریم، یه دلیل نقلی داریم. اینجا نقل که در مقابل عقله شامل لب هم میشه، اما یه قسمتی از لب یعنی اجماع هم میشه. گرفتید چطور شد؟ نگرفتید؟ آقا ما یه دلیل لفظی داریم، یه دلیل لبی. دلیل لفظی اونیه که توی دلیل لفظ هست که قابل اطلاق و عموم هست. گرفتید؟ اطلاق و عموم ازش استفاده میشه. در مقابلش دلیل لبی است که دلیل لبی چیه؟ لفظ نداره، لذا اکتفا میشه به قدر متیقن در مقام تخاطب. اگه یادتون باشه به قدر متیقنش. این رو کجا خوندیم؟ توی اصول فقه شیخ مظفر، تو مخصص لبی، تو حاشیه. جناب شیخ مظفر خیلی قشنگ توضیح داده که از خودش هم نداره، از کی داره؟ از استادش محقق اصفهانی. تو حاشیه، یه حاشیه شاید 6 سطریه، بنده اونو یک مقاله کردم دادم به استادمون، ایشون هم تشویقم کرد. آره اون رو برید چی؟ استاد درس خارجم. آره نه تشویق کرد، تشویق معنوی، چیزی نداد. خب البته همیشه لطف داشت اما برای این مسئله چیزی نداد. خب کجا بودیم؟ پس دلیل لفظی دلیلی است که از جنس لفظه، اما دلیل لبی لفظ نداره. دلیل عقلی و دلیل اجماع اینا چون لفظ ندارن چی دارن بگید؟ باید به قدر متیقنشون عمل کرد. بله؟ حالا این لفظی در مقابل لبی، اما عقلی در مقابل نقلی. عقلی در مقابل نقلی، این میخواد بگه عموم عقل میخواد شامل اجماع هم بشه. گرفتید؟ دلیل نقلی فقط آیات و روایات نیست، اجماع هم هست. بعضی از ادله اصول عملیه اجماعه که شامل اون هم بشه. پس اینجاها بنویسید نقل در مقابل عقل و عمومیتش بر اینه که هم شامل آیات، هم روایات، هم اجماعات میشه. خب این مسئله هم تموم شد. پس دلیل اصول عملیه هر چه بود بود، مهم اینه که بدانی مبین وظیفه شاکه و در طول ادله اجتهادی و ادله اجتهادی بر اونها مقدم و اینها مؤخرن. حالا از اینجا به بعد همون سوال پیش میاد، اصول عملیه 4 تاست؟ نه بیشتره. خب چرا فقط از این 4 تا بحث میشه؟ جناب آخوند 2 تا دلیل میاره که گفتم 2 تا دلیلش هم قابل مناقشه است، یه مناقشه هم اشاره شد. و المهم منها، ها میخوره به اصول، 4 تموم شد. ممکنه یه آقای بسیار بسیار گلی به نام آقای سرخ حسادی بپرسه چرا؟ این فای سببیت دوستان، این فای سبب، یعنی 4 تاست به این سبب، به این دلیل. فَإِنَّ مِثْلَ قَاعِدَةِ طَهَارَتِ فِي مَشْتَبَهَ طَهَارَتُهُ بِالشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْتَهِ إِلَيْهَا فِي مَا لَا حُجَّةَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَا عَلَى نِجَاسَتِهِ إِلَّا أَنَّ الْبَحْثَ عَنْهَا لَيْسَ بِمُهِمٍ حَيْثُ 1 فَإِنَّهَا 2. حالا انشاءالله بعدا میخونیم 2. این چند صد چی میخواد بگه؟ این چند صد میخواد بفرماید که قاعده طهارت با اینکه اصل عملی است. چرا اصل عملی است؟ چون ینتهی، ببینید ینتهی کجا رفت؟ ینتهی الیها، چون مجتهد یرجع نهایتا الیها. پس دیگه چی؟ جاری در شبهه حکمیه است، جاری در شبهه حکمیه. شبهه حکمیه شبهه است که منشأش یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نص. تعارض نص اینه در مقابل شبهه موضوعیه که منشأش اشتباه امور خارجیه است. یعنی شما میدونید حکم خمر چیست، میدونید حکم سرکه و خل چیست، لکن الان قاطی شده نمیدونی این خله یا خمره. چرا؟ حکمشو مشکل نداری، امور خارجیه قاطی شدن. میدونی دم نجسه، میدونی آب آلبالو پاکه، الان نمیدونی این قطره خونی که افتاد مثلا توی این لیوان آب آلبالو افتاده اصلا خودش قرمزه، که این اشتباه امور خارجیه است. خب این حکمیه اشاره به چیه دوستان؟ میخواد اصل عملی بودن طهارت رو ثابت کنه، چون اصل طهارت جاری در احکام میشه، البته تو موضوعات هم میشه اما در احکام هم میشه. پس مثل استصحابه، استصحاب هم تر موضوع جاری میشه هم در احکام. چرا اون بحث میشه ازش اما از اصل طهارت اینجا تو اصول بحث نمیشه؟ چرا؟ این فا گفتم سببیته، داره سبب انحصار در این اربعه رو میگه. فإنها ببخشید، فإن مثل قاعده، این کلمه مثل هم نکته قشنگی توشه، یعنی میخواد بگه که فقط ما قاعده طهارت رو نداریم، بقیه قواعدی که وظیفه شاک رو هم بیان میکنن باز همین مسئله رو میشه نسبت به اونها مطرح کرد، که چرا از اینها تو اصول بحث نمیشه؟ مثل اصالت الصحه مثلا، چرا از اصالت الصحه هم بحث نمیشه؟ اونم یه اصل عملی است دیگه، البته طبقی مبنایی، طبقی مبنایی نه. تو رسائل پارسال دوستان یادشونه. فإن مثل، این مثل میخواد بگه مختص قاعده طهارت نیست، اصل صحت و بقیه هم هست. قاعده طهاره فی مشتبه طهارته، در آن چیزی که بفرمایید طهارتش مشتبهه، یعنی نمیدونیم طاهره یا نه. مثل چی؟ جگوار، مثل پلنگ، مثل ارنب. این ما هموناست، هر چیزی که در طهارت اونها ما شبهه داشته باشیم، به شبهت الحکمیه، نه به خاطر اشتباه امور خارجیه، شبهه حکمیه است، چون نصی راجع به جگوار نیست، نصی راجع به مثلا کروکودیل نیست، نصی راجع به گاندو نیست، نصی راجع به وحید القرن کلگدن نصی نیست. پاکه یا پاک نیست؟ ایشون میگه پاکه، قاعده طهارت میگه پاکه، البته پاک ظاهرن، پس مبین وظیفه است نه حکم واقعی. و این کانه، و این کانه میخواد باز این انه وصلی است دیگه، میخواد بگه هرچند که این قاعده مرجع نهایی مجتهد مثل اصل عملی استصحاب، و این کان مما، هرچند این مثل قاعده طهارت از آنچنان چیزهایی است که از آن اصولی است که ینتهی الیها فی ما لا حجت علی طهارته، در اموری که هیچ حجتی بر طهارتش و هیچ حجتی بر نجاستش نیست، یعنی ما دلیل نداریم، نه دلیل بر نجاست، نه دلیل بر بگید طهارت، قاعده طهارت میاد میگه پاکه. الا، این الا جوابه، جواب چیه؟ جواب این که چرا مثل قاعده طهارت در اصول عملی بحث نمیشه. بله بله، نه شامل همه اینا میشه. شبهه حکمیه هر شبهه ایست که منشأ شک ما در اون شبهه یکی از اینا باشه.
مثلا
انتهای اینجا یه اشاره تو بحث توقف یا تأخیر هست. اگر مبنای ما شد توقف، اصل عملی جاری میشه. الان بهش میرسیم. وقتی شد توقف، نگاه، حالا انشالله گفتید بذارید همین الان بگم. عزیزان، بعضی اوقات ما یه نص داریم، یه نص دیگه هم داریم. این نص میگوید پاک است، این نص میگوید بگید نجس است. خب میریم راجع به بگید تراجیح. تعادل و تراجیح غلطه، میدونستید؟ باید بگیم تراجیح و تعادل. اینو پارسال به دوستان فکر کنم گفتم، تو اصول استصحاب رسائل گفتم تعادل و تراجیح غلطه، تراجیح و تعادل درسته. یعنی اول باید بریم دنبال مرجحات، مرجحات سندی، مرجحات چی؟ صدوری و غیره. هیچ مرجحی پیدا نکردیم، تعادل میشه. تعادل یعنی چی؟ یعنی اینها دیگه تکافؤ میکنن، متعادل میشن، همرده میشن. حالا توی تعادل دو تا نظریه هست. نظریه مشهور تخییره. تو خود تخییر هم میگن تخییر عقلی یا شرعی، اون بماند. اگر گفتی تخییر، تخییر یعنی چی؟ یعنی یکی رو بگیر، یکی رو بگیر، یکی رو رد کن، یعنی این دیگه نیست، این هست. پس اینجا فقدان نص دیگه نداری. گرفتید؟ پس اگر ما در بحث تراجیح و تعادل به تخییر رسیدیم، بفرمایید؟ دیگه حجت نداریم نیست، نص نداریم نیست، یه نص داریم. اما اگر قائل به توقف شدیم، میگن اذا تعادلات تساقطا، یه عده میگن تساقط. یعنی چی؟ یعنی اینو ببوس بذار کنار، اینو هم ببوس بذار کنار. که ان لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبود. خب وقتی نبود، درست فقدان نس نیست ذاتن، اما فقدان نس هست عرضن. عرضن از چه باب بود؟ از باب عدم ترجیح و تعادل و قول به توقف. به این میگن چی؟ به این میگن فقدان نس عرضی نذاتی. اینم یه چیز یاد گرفتید امروز. ما یه فقدان نس ذاتی داریم، اصلا نسی نداریم. راجع به کلگدن کجا تو روایات هست؟ روایتی نیست. اما یک موقع روایت داریم، اونم دوتا داریم، اما با هم درگیر میشن. ترجیحی هم نیست، قائل به تأخیر هم نیستی، توقف میکنی. توقف یعنی چی؟ یعنی دوتا رو ببوس بذار کنار. این میشه فقدان نس عرضی. اینم جا اگر ما قائل به توقف شدیم، این حرفا رو میزنیم آقای حسین زاده. خب بخونیم. الا، این جوابه، الا ان البحث عنها، عنها ها میخوره به مثل قاعده طهارت، لیس به مهمن، مهم نیست. چرا مهم نیست؟ این حیثو بنویسید یک، پایینتر که میره، پایینتر که میریم میرسه به چی؟ مع جریان ها، این میشه دو. حیثو از این حیث که انها ثابتتون بلا کلامن. ثابتتون بلا کلامن یعنی چی دوستان؟ اختلافی نیست. بنویسید اتفاقی است. اتفاقی یعنی متفقون علیهن. خب این تازه صغراست، کبراش چیه؟ و هر چیز اتفاقی در اصول از او بحث نمیشه. کبراش دیگه نگفتنش. حیث و انها ثابتتون بلا کلامن، ثابت است بدون هیچ حرفی، تو پرانتز اتفاقی است. من دون حاجتن الى نقضن، یکی بیاد اینو نقضش کنه، بهش اشکال بگیره. و ابرامن، یکی بیاد سفتش کنه. نقض یعنی باز کردن، ابرام یعنی سفت کردن. بدون اینکه نیاز هست یکی بیاد اشکال بگیره، یک جواب اشکال بده، یکی بیاد بگه نیست، یکی بیاد بگه هست. هیچ بحثی در اینها نیست. این ادامه همون بحث بلا کلامه، به خلاف الاربعه. اما اون چارتا اینطوری نیست. مثال زدم براتون، استصحاب تو رسائل 11 تا نظریه داشت، تو بقیه کتب بگردید تا 50 تا هم میرسه. پس بلا کلام نیست. اما قاعده طهارت بلا کلامه، هرچند تو اینم حرف هست. یا تو بقیه قواعد مثل اصل صحت یادتون چند تا نظریه بود، حالا بگذاریم. و هی البراءه و الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب. فانها این فا باز فای چیه؟ سببیت. باریک الله. چرا شما میگید بلا خلافن؟ این فا بیان، ببخشید، به خلاف الاربعه. این علت به خلاف الاربعه، یعنی اربعه اختلافی است. چرا؟ فانها این چارتا، این ها میخوره به اربعه، محل الخلاف. این خلاف رو بنویسید اختلاف. خلاف همون اختلاف فارسی، البته اختلاف عربی به معنای رفت آمده ها، اختلاف فارسی همون خلاف عربیه. به محل الخلاف یعنی محل الاختلاف. تو اختلاف یه پرانتز باز کنید زیر خلاف، بنویسید حجیتن، مجرن، شروطن، مدرکن. تو چارتاش اختلافه. مثلا آیا استصحاب حجت هست یا حجت نیست؟ حجیتن. اختلاف تو چی توشون هست؟ تو حجیتشون. مثلا شیخ اعظم میفرماید تو شک در مقتضی حجت نیست، تو شک در رافع حجت هست. نه نه، این حجیتشونه. حالا میریم تو مجراشون. مجرا اینه که مثلا محل جریانشون کجاست. حالا شاید یکی باشن، حالا تو بعضی موارد. این وقتی میگیم محل جریان در مقابل اون ستاست، محل جریان در مقابل اون ستاست. شروط، شروطشون چیه؟ بعضی شرط میذارن، حالا یه قسمتی تو خاتمه ها هست، مثلا استصحابو که میگه بعد میگه خاتمه، شروطش میگه. براءت و تخییر و اشتغال آخرش یه خاتمه هست، خاتمه همین شروطو میگن. مدرک، مدرکش عقل یا نقله؟ اگر نقله کدوم نقلو قبول میکنید؟ اگر اجماعه، اجماعش آیه محصل یا نه؟ تو همه شون اختلاف هست بین الاصحاب. و یحتاج و دیگه تا همینجا بمونه دیگه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.